أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان فرق بین مفاد جمله خبریه و جمله انشائیه و فارق بین اخبار و انشاء، مرحوم های خوبی فرمودن که اینکه مفاد جمله خبریه را ما سقوط شیئن لشیئن بگیریم یا نسبت بگیریم، کما یقول المشهور، این صحیح نیست. همونطور که در قسمت انشاء ما مفاد انشاء و جمله انشائیه را ایجاد معنا بگیریم، این هم صحیح نیست، بلکه جمله خبریه وضع شده است برای حکایت از نسبت، اخبار از نسبت، اخبار از ثبوت شی، به جمله انشائیه و انشاء بر شده است برای ابراز و اظهار و حکایت از اعتبار نفسانی. در قسمت انشاء ایجاد در کار نیست، بلکه مجرد ابراز اعتبار نفسانی هست. اونی را که مشهور گفتن صحیح نیست در قسمت جمله خبریه و اخبار و نه در قسمت انشاء و جمله انشائیه. با اون توضیح مفصل و وجوه متعددی که در نفی قول مشهور در قسمت اخبار بیان فرمودن و برای نفی قول مشهور در قسمت انشاء هم دلیل و وجه ذکر فرموده بودن. نسبت به اون چی که مرحوم های خویی در این بحث اختیار کردم در فرق بین انشاء و اخبار، مناقشه و اشکال شده نسبت به کلمات مرحوم های خویی، فرمایشات مرحوم های خویی در کلمات اعلام نسبت به این نظریه، این مختار، ایراد و اشکال شده. از جمله در کلام مرحوم های تبریزی در قسمت‌های مختلف این بیان مرحوم های خویی مناقشه و اشکال شده. حاصل مناقشه و اشکال نسبت به این فرمایش مرحوم های خویی اینه که اونی را که شما اختیار کردید با اونچه که بالوجدان ما میفهمیم از جمله خبریه و جمله انشائیه، اونی که متبادر هست از جمله خبریه و جمله انشائیه سازگاری نداره، مخالف با او هست، اونی را که ما میابیم از جمله خبریه و جمله انشائیه همونی است که مشهور میگویند. اونی را که شما اختیار کردید خلاف ما نجد و بلوجدان هست و اون وجوهی که شما برای نفی دلالت جمله خبریه بر ثبوت نسبت بیان فرمودید و همینطور اون وجهی که برای نفی اینکه مفاد انشاء ایجاد باشه، هیچ یک از این وجوه و ادله که در کلام شما ذکر شده تمام نیست. در نتیجه ما باید ملتزم بشیم به همونی را که مشهور قائلن، چون موافق با وجدان همون نظریه مشهور هست و مانعی از التزام به این رأی مشهور که در کلمات شما در دو قسمت اخبار و انشاء به عنوان مانع ذکر شده، این مانع هم ثابت نیست. اما اینکه اونی را که شما مرحومای خویی فرمودید موافق با وجدان نیست بلکه موافق با وجدان همون رأی مشهور هست، وجهش اینه که خب ما اگه جمله خبریه را از شخصی بشنویم، اونی که جمله خبریه را، حالا چه جمله خبریه اسمیه باشه زیدون قائمون باشه یا جمله خبریه فعلیه باشه ضرب زیدون قام زیدون و امثال اینها، اونی را که ما اند سماع جمله خبریه میابیم اینه که با شنیدن جمله خبریه ذهن منتقل میشه به ثبوت محمول. در جمله خبریه اسمیه مثلا ذهن منتقل میشه به ثبوت محمول برای موضوع، این زیدون قائمون را که ما بشنویم به گوش ما برسه، از هر بله متکلمی از هر جایی این صدا به گوش ما بیاید، این معنا به ذهن ما منتقل میشه. زیدون قائمون یعنی قیام برای زید ثابته، شیئی که قیام باشه ثابته برای زیدی که موجود در این جمله است. یا در جمله خبریه اگه کسی بگوید بله ضرب زیدون، این ضرب زیدون با این به ذهن ما می آید که در خارج این بله زید عمل زدن از زید صادر شده، یا در نوم در قیام قام زیدون، این قیام این حالت قیامی منتسب به زید هست و این فعل قائم به زید هست. این فعل خاص که قیام باشه در مقابل جلوس و قعود و اینها، این قائم به زیده. اند سماع این جمله خبریه چه اسمیش چه فعلیش، این معنا به ذهن میاد. خب اونی که سبب شده که این معنا از جمله خبریه به ذهن میاد غیر از وضع، عامل دیگه ای نیست دیگه. ما به سبب این انتقال که نگاه بکنیم چیزی دیگه ای به غیر از وضع نمییابیم. این انتقال به ذهن از سماع لفظ به خاطر ملازمه ایست که بین اینها پیدا شده و سبب این ملازمه هم چیزی جز وضع و البته در طول او علم به وضع نیست. این انسباق روی نصاب، این انسباق معنا و این تبادر معنای خاص از سماع لفظ کاشف از اینه که موضوع له این جمله خبریه اینه. بله اگه موضوع له این نبود، موضوع له جمله خبریه قصد حکایت بود نه خود ثبوت نسبت. خب اگه موضوع له خود قصد حکایت بود نه ثبوت نسبت، مختزای وضع و علم به وضع این میشد که ما با شنیدن لفظ فقط اون قصد حکایت از این مضمون ها به ذهن بیاید. و حالی این که اونی را که ما در همه موارد سما میابیم خود اون نسبته، خود اون ثبوت شیئن لشیئنه، نه قصد حکایت. قصد حکایت را در جایی ما نسبت به قصد حکایت تصدیق می کنیم که این لفظ از متکلم شاعر پیدا شده که بله در مقام تفهیم اگه بود، اگه متکلم بله ذو شعور بود و در مقام تفهیم بود، این در مقام تفهیم بودن احراز این معنا اگه بکنیم باعث میشه که نسبت به حکایت از این مضمون تصدیق میکنیم که متکلم این را به قصد حکایت گفته. ولی خود این جمله با قطع نظر از حالات متکلم به این جمله، اونی را که افاده می کند نفس اون نسبته، و الا حکایت قصد حکایت از نسبت قصد حکایت امریست که احتیاج به مقدمه به سبب دیگه ای داره. پس اونی را که ما بالوجدان از سماع لفظ در جملات خبریه میبینیم اینه، در مورد جمله انشایی هم اونی را که متبادر از از این لفظ با توجه به این که در مقام انشا هست به ذهن میآید، اونی که موجب تصدیق میشه اینه که متکلم خواست با این لفظ اون معنای خاص را که از سنخ معانی انشائیه هست اون را ایجاد بکنه. پس بله این فرمایش شما ملومای خوری برخلاف ما نجده بالویدان هست، مقتضای اونی را که بالویدان ما میابیم به توادر بالانسباق از لفظ میبینیم، همین مطلبی است که در کلام مشهور آمده است، نه اونی که در فرمایشات شمای مرحومای خویی آمده. اما اون وجوهی که به خاطر اون وجوه شما از رأی مشهور عدول کردید و نظر خاص در مقابل مشهور انتخاب کردید، اون وجوه تمام نیست. اون سه وجه در نسبت به نفی قول مشهور در جمله خبریه مجموعاً در کلام مرحوم های خویی سه تا وجه بله ذکر شده بود برای نفی اینکه جمله خبریه برای دلالت بر نفس نسبت وضع شده باشه، سه تا وجه در مجموع به نفع مرحومای خویی ذکر شده. البته دو وجهش به صراحت در مصباح محاضران اومده، یه وجه دیگه هم بود که در کلام مرحومای تبریزی بوده که با استفاده از کلمات دیگر مرحومای خویی بود. اون وجود تمام نیست. اما اون وجه اول که در محاضرات و مصباح نبود و در کلام مرحومای تبریزی علاوه بر اون دو وجه ذکر شده، این بود که جمله خبریه و جول این بود که جمله خبریه گاهی استعمال میشه در جایی که نسبت خارجیه وجود ندارد، ثبوت شیء لشیء نیست. مثلا گفته میشه الانسان موجودون که حلیت بسیطه هست، یا شریک الباری ممتنون، یا الانسان و ممکنان، در امور انتزاعی و اعتباریه اونجا که نسبت خارجیه نیست. بله در نسبت خارجیه در اون موارد وجود نداره. و خود اون وجه این بود که اگر مفاد جمله نسبت خارجیه بود، در این موارد باید استعمال مجازی باشه، و حال این که ما در این موارد هیچ عنایتی نمی بینیم، بلکه استعمال در این موارد با استعمال در موارد حلیت مرکبه به یه نحوه، پس معلوم میشه که موضوعلا نسبت خارجیه نیست. این وجه اول بود. مناقشه نسبت به این وجه عبارت از اینه که به حسب نظر مشهور مفاد جمله خبریه نسبت خارجیه به این معنا که ثبوت شیئن لشیئن به عنوان نسبت که وجود رابط خارجی باشد به اون معنا که نیست. اون قبلا در کلام مرحوم اصفهانی توضیح داده شد که در معنای حرفی بیان شده نسبت معنای هیئت هم به همین نحوه. اون نسبتی که به نظر مشهور موضوع حرف هست یا موضوع هیئت هست، نسبتی که در اونجا گفته شده نسبت به معنای وجود رابطه در خارج نیست. تا اشکال بکنید که استعمال می شود هیئت در بعضی از موارد، جمله خبری استعمال میشه در بعضی از موارد و حال اینکه نسبت خارجی وجود نداره. بلکه مراد مشهور چی بود؟ مراد مشهور این بود که موضوعه هیئت، موضوعه حرف، نفس نسبت هست، یعنی ذات نسبت که قابل تحقق در خارج هست. و این نسبتی که در معنای حرفی گفته میشه و در معنای هیئت گفته میشه با تصریحی که در کلام مرحوم اصفهانی هست، این مطلق نسبت هست که هم در ثبوت شیئن لشیئن وجود داره و هم در ثبوت شیئن وجود داره. روی حساب به تصریح مرحوم اصفهانی این مطلق نسبت هم در حلیت بسیطه وجود داره، در جمله الانسان و موجودون وجود داره، هم در موارد حلیت مرکبه مثل اینکه قیام برای زید ثابته و حتی در مورد صفات خداوند متعال یا در مورد امور اعتباریه مثل امکان و امتناع، در اینها هم این نسبت به معنای اعم وجود داره. روی این حساب وقتی این نسبت به معنای اعم وجود داشت، نمیشه گفت که جمله خبری استعمال شده در حالی که در اون مورد استعمال نسبتی نیست. این نسبت در همه این موارد وجود داره. مقصود از نسبت تحقق این نسبت در خارج فقط نیست که به نحو وجود رابط باشه با اون قید خاص، همون عنوان کلی نسبت هست که لفظ که برای این وصف شده، حرف که برای این وصف شده، یا هیئت جمله خبریه که برای این وصف شده، با القاء لفظ، با تکلم به لفظ، صورتی از اون نسبت در ذهن مخاطب نقش می‌بنده، منتقل به ذهن مخاطب میشه، در ذهن مخاطب میاد که این صورت، این اون صورتی که به ذهن مخاطب میاد از این نسبت ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مخالف با واقع باشه، که قبلا هم توضیح داده شد که این واقع که در اینجا گفته میشه اعم از لوح وجوده. به حسب واقعیت خارجی ولو امکان، مثلا امکان در مقابل امتناع امر اعتباری انتزاعی هست، اینطور نیست که امر خارجی باشه، ولی این که امکان را در جمله خبریه به کار میبره متکلم، میگوید اگه بگه انسان، الانسان و ممکنون، این هیئت جمله خبریه دلالت بر ثبوت این نسبت میکنه که این نسبت هم مطابق با واقع هست. به لحاظ خصوصیات موضوع که ما نگاه بکنیم میبینیم که انسان ممکن الوجوده، ولی اگر متکلم این را در جمله، بله مستعمل این را در جمله شریک الباری به کار ببره، بگه شریک الباری مثلا ممکنون، یا امر دیگه‌ای که از اموری است که بله امکان ذاتی نداره در مورد او بگوید، یا بگوید مثلا اجتماع نقیضین ممکنون، اینجا اون معنایی را که افاده کرده و موضوع لفظ بود، تکلم به لفظ موجب انتقال صورت به ذهن شده، اون صورت مطابق واقعی ندارد، یعنی به حسب واقع که در نظر گرفته میشه در مقایسه با واقع، لوح واقع، این تطابق نداره. روی حساب در الانسان و ممکنون میشه جمله صادقه، خبر صادق، در اجتماع و نقیزه این ممکنون میشه جمله کاذب. پس اینطور نیست که موضوع به حسب نظر مشهور موضوع ثبوت و شیئن لشیئن خارجن به نحو وجود رابط باشه تا اختصاص داشته باشه به حلیات مرکبه و در حلیات بسیطه و در امور اعتباری و انتزاعی وجود نداشته باشه تا مرحوم آقای خویی از استعمال جمله خبریه در این موارد به عنوان نقض استفاده بفرماید و نظر مشهور را در این قسمت نقض بکنه. این وجه اول. وجه دوم که در هم در مثواه و هم در محاضرات هم ذکر شده بود، مرحوم آقای خویی فرمودن ما نمیتوانیم موضوع لای هیئت را نفس نسبت خارجی بدونیم، ثبوت شیئن لشیئن خارجن بدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر موضوع لای ثبوت شیئن لشیئن خارجن بود، باید جمله خبریه ولو به کشف ناقص یک کاشفیتی نسبت به این ثبوت داشته باشد و حال اینکه بالوجدان این جمله خبریه هیچ کشفی از این ثبوت در خارج نداره. اینکه کشفی از ثبوت در خارج ولو ظنن ندارد نشوندنده اینه که این موضوع هیئت و جمله خبریه نیست. مناقشه نسبت به این وجه، یعنی وجه دوم به حسب ترتیبی که ذکر شده، مناقشه اینه که بله مقتضای موضوع بودن لفظ، موضوع بودن معنا برای لفظ خاص، مقتضای موضوع بودن و شرط موضوع بودن، اثر موضوع بودن این نیست که این لفظ دلالت بر وجود اون معنا در خارج داشته باشه. اونجه که موضوع بودن اقتضا میکنه بیش از این نیست که با این لفظ صورت اون معنا به ذهن منتقل بشه. موضوع بودن معنا برای لفظ بیش از این اقتضا ندارد که از تکلم به این لفظ، از بله بکار بردن این لفظ، اون معنا در ذهن مخاطبین به ذهن مخاطبین بیاد. اما اینکه این لفظ دلالت بر تحقق این معنا داشته باشه، این ربطی به وزن ندارد. این دور نیست که نتیجه وزن این باشد تا شما بفرمایید که با توجه به این که ما از استعمال جمله خبریه کشف از ثبوت شی نمیابیم، پس معلوم میشه که این موضوع نیست. مقتضای وضع لفظ خاص برای معنای خاص اینه که تکلم به اون لفظ موجب احضار معنا در ذهن مخاطب بشه. خب این خصوصیت وضع، این اثر وضع که موجب انتقال معنا به ذهن مخاطب بشه، این خصوصیت در مورد جمله خبریه هم ثابت هست دیگه. جمله خبریه زیدون قائمون که گفته بشه، ضرب زیدون که گفته بشه، این موجب میشه که در ذهن مخاطب ثبوت شیئن به شیئن بیاد در ذهن مخاطب که بله قیام برای زید ثابته یا زرد برای زید ثابته. این خصوصیت در اونجا هم تأمین شده. با تکلم به لفظ در جمله خبریه ذهن سامع منتقل به این معنا میشه. این صورت این معنا در ذهن مخاطب و سامع نقش میبنده. خب این اثر وضع همین مقدار، این اثر اینجا هم تأمین شده. برای وضع بله شرط وضع و خاصیت وضع این نیست که دلالت بر تحقق معنا بکنه، تا شما اینجا به عنوان اشکال به مشهور بفرمایید که اینجا کشفی ولو ظنن وجود نداره. اما وجه سومی که در کلام مرحوم خویی ذکر شده در مصباح و در محاضرات هم اومده، اینه که ایشون فرموده بودن که بله ما چون در حقیقت وضع مسلک تعهد را قائل شدیم، اختیار این مسلک در حقیقت وضع ما را ملزم میکنه به این که در جمله خبریه موضوعه را قصد الحکایه بگیریم. چرا اینجور توضیح داده شده؟ به خاطر این که بر اساس نظریه تعهل موضوعه باید امر اختیاری باشه، چون واضح در مقام وضع داره تعهد میکنه، مورد تعهل باید امر اختیاری باشه. ما هو الاختیاری ثبوت شیئن لشیئن خارجن که نیست، ما هو الاختیاری قصد حکایت هست. چون ما هو الاختیاری نفس نسبت در خارج نیست، ثبوت شیئن لشیئن نیست، بلکه ما هو الاختیاری قصد حکایت هست، پس لزوماً ما باید در جمله خبریه موضوعه را همون قصد حکایت از نسبت خارجیه، حکایت از ثبوت شیئن لشیئن بگیریم. این خود وجه سوم بود. مناقشه نسبت به این وجه اینه که اولا این امر که باید موضوع امر اختیاری باشه، این مشکل مسلک تعهد در حقیقت وضع و که قائل بله این نظریه تعهد در وضع قائل به خودش را در مضیقه قرار میده و ملزم میکنه به اینکه ملتزم بشه به امری که علی خلاف ارتکاز هست، و خود همین که لازمه نظریه تعهد در حقیقت وضع این هست که در جمله خبریه مثلا ما قصد حکایت را موضوع بگیریم که امر برخلاف ارتکاز هست، خود این از شواهد عدم صحت، از شواهد بطلان نظریه تعهد. این اشکال مشکل خود نظریه تعهد، و الا بر اساس مسالک دیگه در حقیقت وضع چنین تضییقی وجود نداره. اگر مسالک دیگه در وضع، مسالک اعتبار با همون شعبه های دیگه ای که در وضع گفته شده اختیار بشه، الزامی به این که در معنای جمله خبریه مفاد موضوعه و مستعمل فی را قصد حکایت بگیری وجود نداره. این مناقشه اول که ولو لازمه مسلک تعهد این باشد، ولی چون این لازم مخالف با ارتکاز هست، خود این لازم کشف از عدم صحت نظریه تعهد میکنه، نه اینکه ما نظریه تعهد را مسلم بگیریم بعد اینجا هم به این لازمش ملتزم بشیم که سر از مخالفت با ارتکاز و وجدان در می آورد. مناقشه دوم اینه که حالا اگه ما حتی مسلک تعهد را هم قبول کردیم در حقیقت وضع، ولو مقتضای مسلک تعهد اینه که متعهد و به مورد تعهد امر اختیاری باشه، و در بحث استعمال هم مورد موضوعه را گفت بگیم که حتما قصد هست که امر اختیاری هست، ولی هم امر اختیاری هست یا اراده شیئی باشه که امر اختیاری هست، ولی این که برای قصد چه چیزی وضع شده، این رو دیگه مسلک تعهد تعیین نمی کنه. همونطور که ممکنه بنابر نظریه تعهد کسی ملتزم بشه به این که جمله خبریه وضع شده است برای قصد حکایت از نسبت، قصد حکایت مقصود حکایت هست، اخبار در مقابل انشاء مثلا، همینطور هم ممکنه بر اساس نظریه تعهد کسی ملتزم بشه به اینکه جمله خبریه وضع شده برای قصد احضار اون معنا در ذهن مخاطب، احضار این معنا در ذهن مخاطب. این احضار، قصد احضار امر اختیاری هست دیگه. اونی را که شما در وجه سوم از نظریه تعهد انتظار دارید اینه که متعلق تعهد امر اختیاری باشه، خارج از اختیار نباشه. بله، ثبوت نسبت خارج از اختیاره، ثبوت شیئن لشیئن یا ثبوت شی خارج از اختیاره، اما احضار این معنا در ذهن مخاطب، این احضار این معنا بله امریست که در اختیار مستعمل هست. سبب احضار هم همون تکلم به لفظ. خب بر اساس نظریه تعهد کسی ملتزم بشه به این که لفظ وضع شده برای بر قصد احضار این معنا در ذهن مخاطب، همونطور که در بقیه موارد، همونطور که در بله در استعمال مثلا کلمه زید، زیدون مثلا بله در معنای اسمی زید و اعلام شخصی دیگه، خب این بحث شده برای اینکه این معنا را متکلم متعهد می شود به اینکه بله این در استعمال این لفظ زید این را استعمال نکنه مگر در جایی که قصد احضار این معنا در ذهن مخاطب داشته باشه. اینجا هم نسبت به مفاد هیئت جمله خبری هم همین معنا قابل تطبیقه. بگیم که بله ولو در حقیقت وقت نظریه تعهد رو کسی ملتزم شد، ولی در این حال اینجا لفظ برای بله حکایت از اون معنا وضع نشده، بلکه برای قصد حکایت وضع نشده، بلکه برای قصد احضار این معنا در ذهن مخاطب وضع شده. حکایت نه نه نسبت خارجی اون حکایتی که در کلام مرحوم آقای خویی اینه که ایشون فرمود ثبوت شیئن لشیئن خارجن و نسبت خارجیه، این موضوعه نیست. موضوعه اینه که قصد بشه حکایت از این امر خارجی، حکایت از این امر خارجی وضع بشه برای حکایت از این خارج. موضوعه حکایت از این خارج هست، حکایت از نسبت است که امر خارجیه. خودشون هم تصدیق کرده که نه امر خارجی است. آخر کلامش هم توضیح داده که نسبت خارجی هم معنای عمی داره، ولی به هر حال نسبت در خارجه برای حکایت از این که این در خارج محقق شده است. اونی که در کلام مرحوم آقای خویی موضوعه گرفته شده قصد الحکایت است، یعنی مقصود حکایت از تحقق خارجی این هست، حکایت از تحقق خارجی اینه. ولی اشکال اینه که شما در حقیقت بنابر مسلک تعهد احتیاج دارید به این که موضوعه امر اختیاری باشه. خب اختیاری که در اینجا گفته میشه با آمدن قصد در میان، این امر اختیاری تحقق پیدا میکنه، حاصل هست. ولی قصد چه چیزی؟ آیا قصد حکایت یا قصد احضار این معنا در ذهن مخاطب؟ خب نهایتش اینه که متعهد در مقام وضع تعهد کرده به این که این لفظ را نگوید الا عند اراده احضار این معنا در ذهن مخاطب. اما اینکه حکایت بکنه از ثبوت او در خارج، این که
مبنای مشهور نشد طبق مناقشه که شما دارید کلام، یه جوری باید مناقشه کرد که رد مبنای مشهور
نداره. نه به حسب نه در بقیه موارد، در بقیه موارد گفته میشه که در کلمه زید، در کلمه انسان موضوعه چی بود؟ موضوعله خود بحث من تعبیر در حقیقت معلومه خوبی اونجا که نمیتونه موضوعله رو غیر از این بگه. باید بفرمایید که موضوعله همون طبیعت انسانه، خود در کلمات ایشون هم هست، موضوعله همون طبیعی انسان هست، ولی وضع لفظ در مقام وضع اون واضح متعهد شده به این که بکار نبرد لفظ انسان را الا اند اراده این معنا را. این اراده این معنا را یعنی چه؟ یعنی این که به ذهن مخاطب این را خطور بده دیگه، احضار این معنا در ذهن مخاطب. این احضار این معنا اگه معنای او ذات معنا طبیعی الانسان باشه، متعهد در مقام بعد متعهد به اراده این معنا میشه. اینجا هم در باب حقیقت، در باب هیئت جمله خبریه هم با توجه به نظر مشهور که ذات معنا که خود معنا همون ثبوت شیئن لشیئن هست، متعهد واضح در مقام وضع متعهد میشه به احضار همین معنا، به همون نحوی که در مثل الانسان و مثلا حیوان و ناطق و بقیه محمولاتی که برای انسان استعمال میشه، چطور در اونجا طبیعی، بله اونجا اراده ای که اونجا گفته میشه و قصدی که اونجا گفته میشه اون با مسلک مشهور سازگاری داره، با مسلک با وضع لفظ برای ذات معنا سازگاری داره، در این قسمت جمله خبری هم با وضع لفظ برای ذات معنا که مشهور میگن که ثبوت و شیئن لشیئن باشه سازگاری داره. به نظر مشهور ذات معنا ثبوت شیئن لشیئن هست، ولی واضح و کل مستعملن تعهد کرده که اراده بکنه احضار این معنا، اراده بکنه یعنی احضار این معنا رو قصد بکنه در جایی رو که این لفظ رو بکار میبره. بچه دوم
معنا خودی بوده که خارج تمرکز داشته، بچه سوم ایشون روی قصد تاکید دارن. شما این جوابی که دارید میفرمایید انگار داره جواب بچه دوم ایشون میده، نه بچه سوم.
نه
در
وجه
سوم فارغ از اینن که خارج،
نه در وجه سوم اونی که مورد نظر مرحومای خویی هست اینه که موضوعله باید امر اختیاری باشه، موضوعله باید امر اختیاری باشه،
خارج باشه نباشه ذات معنا باشه به اینش کار نداریم، موضوع نما قصد امر اختیاری باشه، ازایشون قصد رو اضافه کرد.
نه موضوعله باید
خارج باشه تو بچه دومشون.
نه موضوعله امر اختیاری باید باشه، اون که امر اختیاریه، ولی اون امر اختیاری، اون امر اختیاری فرض کردیم که اینجا اونی که در اختیار مستعمل هست فقط اراده هست، امر اختیاری که در مربوط به مقام استعماله چیزی جز اراده چیزی دیگه نیست، چون نسبت به تحقق اون مضمون ها در خارج اینا که خارج از اراده هست. اونی که مربوط به مستعمل هست اراده است، ولی اینکه مراد چه چیزی باشه به حسب وجه سوم مرحوم آقای خویی متعیناً فرموده مراد غیر از این نمیتواند باشد، که مقصود و مراد باید حکایت از اون باشه، چیزی دیگه نیست، روی حساب از مشهور جدا شده. اشکال اینه که ما در این قسمت اول رو اگه قبول کردیم که بله اون کار مورد تعهد که حقیقت که مسلک تعهد افتضاح میکنه امر اختیاری باید باشه و اختیار فعل اختیاری در مورد استعمال را هم قبول داریم که در همون حد اراده و قصد هست، ولی اینکه مقصود چه چیزی باشه این مسلک تعهد این رو تعیین نمی‌کنه. این ممکنه به نحوی ارائه بشه، اون مقصود به نحوی ارائه بشه که با مسلک مشهور هم سازگاری داشته باشه، به همون نحوی که در معنای در وضع لفظ برای انسان اونجا میگید که کلمه انسان وضع شده برای طبیعی، برای طبیعی معنا وضع شده و تعهد این مقدار اختزا میکنه که اراده احضار این معنا، این لفظ انسان اراده قبول، اراده عرض کردم اراده رو ما قبول همین الان هم اعتراف کردم، عرض کردم که تو این مرحله رو که قبول داریم که بر اساس مسلک تعهد متعهد و به باید امر اختیاری باشه، این یک مرحله. این که اختیاری در مورد استعمال، اونی که در اختیار مستعمل هست، چیزی جز قصد و اراده نیست، اینو ما قبول داریم. این تو اینجاش که عرض کردم، کلام در اینه که مقصور چیه. مرحوم آقای خویی در وجه سوم همشون اینه که بفرمایید که چون ما مسلک تعهد را قائل شدیم، مقصود در مقام استعمال هم فقط حکایت باید باشه، حکایت از اون نسبت خارجیه باید باشه، حکایت از اون نسبت خارجیه باشه، حکایت از نسبت خارجیه باشه، نه این بله. این بیان مرحوم آقای خویی در وجه سومه. مناقشه اینه که نه، اون مراحل قبلی رو ما ولو با شما همراه باشیم، ملتزم هم بشیم، ولی این نتیجه را که شما گرفتید که لا محاله مقصود باید حکایت از ثبوت شیئن لشیئن خارجن، از نسبت خارجی باشه، این نتیجه را، این نتیجه تعین نداره، بلکه میتوان بنابر مسلک تعهد هم ملتزم شد به این که مفاد جمله خبریه ثبوت و شیئن لشیئن هست، چون واضح در مقام وضع متعهد شده که این لفظ این هیئت را به کار نبره مگر اند اراده احضار این معنا در ذهن مخاطب، احضار این معنا، چون شرط وضع، خاصیت وضع، اثر وضع، احضار معنا در ذهن مخاطبه، احضار معنا در ذهن مخاطب امر اختیاری است، متعلق اراده و متعلق قصد. این که اگر به احضار بزنیم دیگه امری نیست که با نظر مشهور سازگاری نداشته باشه، با نظر مشهور در حقیقت جمله خبری هم سازگاری داره. این مربوط به سه وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای نفی بله وضع جمله خبریه لنسبت و لثبوت شیء باشه. اما اون وجهی که مرحوم آقای خویی ذکر فرمودن برای رد نظر مشهور در اینکه به حسب نظر مشهور جمله انشایی وضع شده برای ایجاد معنا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.